بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و اهل بیت طیبین الطاهرین الذین اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا عن ابي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه واله رحم الله عبدا طلب من الله عز وجل حاجة فألح في الدعاء استجيب له أم لم يستجب له. امام صادق علیه السلام از قول پیامبر اکرم درباره اهمیت دعا و خواستن از خدا فرمودند خدا رحمت کنه اون بنده ای را که از درگاه خداوند متعال مسئلت کند، طلب من الله، از خدا بخواهد. خداوند متعال معدن خیر است، بی نیاز مطلق است، انسان فقیر الالله است. فقیر الالله اگر از خدا بخواهد برای او ترحم شده در این روایت. این مورد مغفرت خداست، نه این که فقط بخواهد. فعله فی الدعا، در دعا پافشاری کند، ناامید نباشد. خواه وقتی که خواسته او برآورده شود یا نشود. استجیب له ام لم یستجب له. بعد حضرت این آیه شریفه رو تلاوت کردند و ادعو ربی عسى الا اکون به دعاء ربی شقیا. خود خواستن از خدا و در درگاه خدا دست به دعا برداشتن و مطالبه کردن باعث می شود که انسان شقی نباشد. از خدا نخواستن یا در درگاه خدا تضرع و اصرار و الحاح نکردند ممکن است که موجب شقاوت انسان باشد. انسان باید در محضر خدا ابراز نیاز و اظهار نیاز کنه. اگر ابراز نیاز و اظهار نیاز نکرد، این ممکنه که رفته رفته احساس بی نیازی یا قطع ارتباط با خدا کند. این که ما خواسته ای داریم بهانه ایست که در محضر خدا مطالبه کنیم. اصل دعا مایه هدایت انسان و تحکیم پیوند بین انسان و خداست. اینکه دعا در نگاه دینی و مطالبه و خواستن از خدا ارزشمنده به خاطر اثری است که در وجود انسان ایجاد میکنه. این اثر تعبد و تقرب به خداست. این اثر عبودیت رو افزایش میده. این آیه شریفه هم مؤید آیاتی است که قل ما یعبو رب بکم ربی ما یعبو بکم ربی لولا دعاؤکم، اگر دعای شما نبود مورد توجه خدا واقع نمیشید. وقتی دعا کردید مورد توجه خداوند واقع خواهید شد. بحث ما در مرابطه و مراصده بود. گفتیم فقهای عظام مرابطه رو ناظر به وجود تهدید محتمل بیان کردند. در عبارت مرحوم صاحب جواهر که به استناد فرمایش فقهای قبل از خودشون و قدمای از اصحاب اون رو جمع بندی کردند، سه نکته درش وجود داشت. یک، ارصاد سقر در مرزها برای حفظ اون از هجوم مشرکین. مرزها رو هم گفتن حد مشترک بین دارالشرک و دارالاسلام. دوم فرمودن که کل موضع یخاف من، هر نقطه‌ای که بیم خطر از اون وجود داره. و سوم جمع بین این دو. پس ناظر به این که تهدید در کجا واقع می شود باید مرابطه کرد. مبتنی بر این تعریف و این برداشت عرض کردیم دسته اول از جاهایی که باید از اون رصد کرد و اونجا رو نگهبانی کرد و پاس داشت و مواظبت کرد، جاهایی است که ممکنه حمله نظامی صورت بگیرد، با بیانی که توضیح دادیم. دسته دوم نقاط یا مرزهایی است که بیم تهدید بیولوژیکی یا میکروبی از اون متصور است. در گذشته دشمن از مرز جغرافیایی حمله میکرد. امروز برای اینکه جامعه اسلامی و نظام اسلامی رو از پای دراره ممکنه حمله میکروبی کند. حمله بیولوژیکی یا میکروبی عبارت است از استفاده از میکروبها، میکروب داروها، میکروبهایی که میتواند در هر جایی و هر چیزی بارگذاری بشه برای تهدید یا نابود کردن طرف مقابل، ایجاد ترس و دلهره عمومی در جامعه اسلامی از رهگذر این میکروب. مثلا فرض کنید دشمن موفق بشود در یک داروی عمومی یا یک خوراک عمومی یا یک چیزی که عموماً مورد استفاده است میکروب بارگذاری کنه و وارد کشور اسلامی کنه. بگن آسپرینی رو که مردم مصرف میکنند آلوده است. اصل آلوده بودن اگر واقعی باشد و دشمن اون رو به میکروب های متعدد بارگذاری کرده باشد چه فاجعه‌ای به بار میاره. هر پیرزن، پیرمرد، جوان، طفل اگر از این آسپرین مثلا استفاده کرد که یک داروی عمومی است، خیلی ها استفاده میکنن، این میکروب زده بشه. حالا این میکروب تأثیرش در جسم به شکلهای مختلفه، پوست ورم کنه، چهره به هم بریزه، نور بینایی از بین بره، شنوایی آسیب ببینه، معده به هم بریزه. اگر یک همچنین کار گسترده‌ای کردن، جامعه اسلامی رو فشل میکنند. اگر در حد گسترده استفاده نکردن، توانستند با وارد کردن حجم بسیار اندکی چند مورد ایجاد دلهره کردند، بعد این رو تعمیم دادن با استفاده از ابزار عملیات روانی. شما ببینید جامعه نسبت به چنین مریضی چه واکنشی نشون میده. ما در این اواخر در کشور با یک همچنین حالتی مواجه شدیم. وقتی اتفاقات محدودی در مدارس دبستانی رخ داد، دختر بچه ها یکی پس از دیگری بیمار شدن، آسیب دیدن. در کنارش هم حجم انبوهی از تبلیغات روانی شکل گرفت. همه احساس کردند مدارس برای فرزندان خردسالشون ناامنه. چه ولوله ای را افتاد، چه بحرانی ایجاد کرد. منشأ تهدید کاملا پیدا نبود، اما اثر تهدید در مدارس یکی پس از دیگری بروز و ظهور پیدا می کرد. البته در کنارش یک تهدیدات سخت دیگری هم درست کردند که به مدارس مراجعه میکردند یا عواملشون میرفت و تعرضی در حق فرزندان خردسال جامعه میکرد. بحث ما امروز اون مباحث مربوط به زیستی هست که در مباحث زیستی با وارد کردن میکروب بخش گسترده ای از جامعه رو تهدید کنند. این یکی از نقاطی است که ممکنه هجوم ازش صورت بگیره. خب اگر فرض قصه این است دشمن قصد داشته باشه، تمایل داشته باشه یا طراحی کرده باشه که ما از این راه گذر ما را از این راه گذر منفعل کنه، تو دنیا را بندازن که جامعه ایران مثلا جامعه امنی نیست، حتی کودکان در مدارس امنیت ندارن، یا داروها رو جوری توزیع کنن بیماران در بیمارستان امنیت نداشته باشن، یا در محیط‌های کارگری قضایی بدن کارگران یا کارمندان یا کارگزاران مثلا بخش تسلیحات کشور رو همه رو آلوده به میکروب کنن، چه میکروب مرگزا چه آسیبزا. این میشه نقطه تهدید، میشه و کل موضعن یخاف من، اینجا خوف به وجود میاد که دشمن از این نقطه بتواند به اهداف خودش دسترسی پیدا بکنه. البته این گسترده است، ممکنه که متناسب با اهداف دشمن به اشکال مختلفی ظهور و بروز پیدا بکنه. دشمن نمیتواند توانمندی هسته‌ای ما رو هدف اقدام موشکی خودش قرار بده، چون زیر زمینه. اما اگر بتواند از این میکروب‌هایی که در خوراک یا در تجهیزات یا در داروها یا در وسایلی که به طور عموم مصرف میشه جاسازی کنه، بارگذاری کنه، همه کارگزاران بخش مثلا صنعت موشکی یا صنعت هسته‌ای یا همینجوری که عرض کردم، بیماران در بیمارستان ها، کودکان در مدارس، بزرگان در هر جایی که هستن، اینها رو آلوده کنه. این آلودگی باعث تهدید بزرگی میشه برای کشور. بنابراین جنگ زیستی یا بیولوژیک یا میکروبی که به مفهوم استفاده هدفمند از عوامل آسیبزاست، از عوامل بیولوژیکه، از باکتری هاست، از ویروس هاست، از قارچ هاست، از حشرات و انگل هاست، اینها رو کشت کنه، بارور کنه تا جامعه رو یا جانشون رو بگیره بکشه یا ناتوان بکنه، یا گیاهان یک کشور رو آلوده بکنه، هر کس بعدن از این گیاها، سبزیها تناول کرد و استفاده کرد دچار بیماری بشه. آیا این تهدید هست یا نیست؟ و آیا لازم جلوی این را سد کرد یا نکرد؟ به اعتقاد ما وقتی میگیم مرزبانی، مقابله با تهدید اینجا رو شامل میشه. اگر اینجا ها مرزبانی کردیم، یعنی همون جوری که با نصب ایکس ریل ها در گلوگاه های گمرکی کشور ورود مواد مخدر رو کشف میکنیم و اجازه نمیدیم وارد کشور بشه، ورود مواد منفجره رو کشف میکنیم اجازه نمیدیم مواد منفجره وارد کشور بشه تا آسیب زایی کنه در عرصه های سخت، همون جوری که گلوگاه های کشور رو کنترل میکنیم که لشکر دشمن هجوم نیاره، همینطور باید گلوگاه ها رو کنترل کرد تا فتنه دشمن وارد کشور نشه. این فتنه گاهی موقع از طریق ورود سلاح است، گاهی موقع از طریق ویروس است، از طریق قارچ هاست، حشرات است. مثلا در فلفل دلمه‌ای وقتی قرار بوده به یک کشوری برود، اینها بارگذاری کردن انواع قارچ ها رو. روسیه چند سال قبل از خیلی از کشورها فلفل دلمه‌ای وارد میکرد، بعد دید فلفل‌هایی رو که وارد کردن آلوده جدی است و این میره تو زندگی همه مردم پخش میشه و آسیب زایی میکنه. با یک حرکت گسترده‌ای جلوش رو گرفتن. پس حضور در گلوگاه ها با روش های تخصصی خودش عمومی نیست. اینجوری نیستش که اگر شما در مرز وارد شدی، بازرسی بدنی کردی، بتونی میکروب رو تشخیص بدی و اجازه ورود ندی. اما هر مرزی که دارو ازش وارد میشه، هر مرزی که خوراکی ازش وارد میشه، هر مرزی که لوازم عمومی که ممکنه در اون ویروس یا میکروبی بارگذاری شده باشه وارد بشه، اونجا رو باید با روش‌های علمی، تخصصی، تحقیقاتی و پژوهشی واکسینه کرد. اجازه نداده. امروز یکی از کارهای بزرگ کشورها مراقبت از مرزهای واردات و صادراتی که دچار آسیب‌های بیولوژیکی نشوند. از نظر ما مرزبانی شامل اینجا هم است. تا کنون بیش از 1000 نوع از انواع عوامل میکروبی و بیولوژیکی در حوزه‌های تهدید شناسایی شده که از این میکروب ها به عنوان جنگ‌افزار زیستی استفاده میشه. اینا مورد مطالعه قرار گرفته و تناسب هر کدوم با چه ماده‌ای، چه چیزی شناسایی شده و سامانهای تسلیحاتی قدرت‌های بزرگ اینا رو در خوراک و نیازمندهای عمومی مردم بارگذاری میکنن. یعنی همون جوری که موشک میسازن، همون جوری که فشنگ میسازن، همون جوری که فرض بفرمایید که تانک میسازن، میکروب سازی و بارگذاری میکنن در حوزه های نیازمندی های زیستی. دامنه عوارض این عوامل هم گسترده است. با بعضی استفاده بعضی از این جنگ افزارها یا میکروب های بارگذاری شده، یک آلرژی خفیف به آدم ها دست میده. تو بعضی از جاها عارضه های پوستی، تاول های یکی پس از دیگری بر جسم، چهره، اینها حاصل میشه. تو بعضی از اینها مرگ به دنبال استفاده یا بهره‌گیری از چنین میکروب هایی به وجود میاد. این کار توسط تیم‌های بسیار گسترده و قوی در حال انجام است و در حال تحقیق هستند که چگونه این میکروب داروها یا داروهای مجهز شده به میکروب یا خوراکی‌ها رو وارد کشورها کنند. تلاش می‌کنند خلأ‌ها رو پیدا بکنند، راه‌های ورودش رو شناسایی کنند. یعنی به محض اینکه شما خلایی در یک زمینه ای داشتید، از همون خلا استفاده میکنن این میکروب داروها وارد بشه. پس شما نباید خلا ایجاد کنید. مرابطه یعنی ایستادن در این شکاف. این هم یک ثغره است از ثغرات، جایی که ممکنه باکتری ها یا میکروب هایی که جنگ زیستی رو گسترده میکنن در کشور، اونجاها رو کنترل کردن. سلاح یک جور وارد کشور میشه، میکروب ها به یک شکل دیگری. باید گلوگاه های ورود میکروب ها رو شناسایی کرد. دستکاری های ژنتیکی در مواد میتواند کشندگی یا منجر به ناتوانسازی رو در جامعه بیشتر کنه، درمان اونها رو سخت‌تر کنه. پس پیشگیری از همه این کارها و جلوگیری از ورود چنین تهدیدی میتواند یک کار بسیار مهم و ضروری باشد. نمیتواند، حتما یک کار بسیار مهم و ضروری است. امروز بر اساس ضوابطی که در دنیا هست، استفاده از جنگ افزارهای بیولوژیک در حقیقت استفاده از جنگ افزارهایی است که جنایت جنگی به شمار میرند. فرض کنید در جنگی که مثلا بین فلسطین و اسرائیل هست، اسرائیلی ها که گلوگاه همه مواد رو در اختیار دارند برای غزه، برای فلسطین، از مواد میکروبی استفاده بکنند. اگر بخواهند مردم غزه رو نابود کنند، مردم ضفه غربیه رو نابود کنند، سلاح اگر استفاده کنند، استفاده از سلاح موجب کنش ها و واکنش های عمومی جهانی میشه. اما اگر میکروب رو صورت خزنده و مرگبار وارد کنن، کل فلسطین رو از بین میبرن. حقیقتا این یک جنایت بزرگ جنگی است. بنابراین بر اساس معاهدات حقوق بین الملل و معاهدات بشر دوستانه، استفاده از سلاح های بیولوژیک یا میکروب هایی که با اشکالی که عرض کردم میتوانند استفاده کنند و جامعه مقابل خودشون یا کشور مقابل خودشون رو دچار آسیب جدی بکنن، این کاری ممنوع و غیر قانونیه. البته به این معنا نیست که همه کشورهای قدرتمند ملتزم به این معاهداتن، نه، ولی این از نظر عرف بین الملل ممنوعه. ولی متاسفانه علارغم محدودیت‌های قانونی، کشورهای ماجراجو و قدرت‌های پیشرو در صنعت نظامی جهان طی سال‌های گذشته در دوران جنگ سرد یا 50 سال گذشته تولید و ذخیره سازی جنگ افزارهای بیولوژیک رو در دستور کار خودشون قرار دادن و در این زمینه با حجم بالا فعالیت دارن. محدودیت‌های قانونی و فشارهای بین المللی که مانع این شد سلاح‌هایی رو تولید کنن که میکروبی باشه. یک دست از این سلاح‌ها موشک‌ها، خمپاره‌ها، بمب‌ها آلوده میشد به میکروب‌های متعدد و در جنگ ها مورد استفاده قرار می گرفت، کاری که صدام در بمباران حلبچه انجام داد. اگر مراجعه بکنید، بمباران حلبچه که یک فاجعه بزرگی بود اون رو مطالعه بکنید، می بینید صدام به جهت اینکه کردها یک جنگ گسترده داخلی علیه حاکمیت بغداد ایجاد کرده بودن، از طرفی با ایران هم در جنگ بود، برای اینکه خاطرش از جبهه داخلی راحت بشه و آرام بشه، یک کشتار گسترده ای رو در جنگ حلبچه را انداخت با استفاده از سلاح‌های میکروبی. خب فشارهای بین المللی برای ممانعت از استفاده از این سلاح گسترده است و ممکنه که یه جاهایی بازدارندگی ایجاد کرده باشه. این کارخونه های تسلیحات اومدن این تجهیزات و میکروب ها رو به اشکال دیگری بارگذاری کردن در غیر از تسلیحات نظامی، اینها رو به اشکال دیگری وارد کشورها کردند. این یک زمینه فاجعه گسترده درست کرد. امروز مقابله با این یک کار بزرگی است. با استفاده از سلاح‌های میکروبی که تولیدش کار این کارخانه های یا کمپانی های بزرگ اسلحه سازی در دنیاست، میکروب ها برای ترور افراد، برای ایجاد اغتشاش، برای هر اقدامی که منجر بشه به تضعیف جبهه مقابل الان مورد استفاده است. تغییر در کاربرد میکروب ها که از تسلیحات نظامی انتقال پیدا شده درش و وارد خورد و خوراک مردم و داروها شده، دامنه جنگ میکروبی رو گسترده کرده. برای منفعل کردن یک کشور ممکنه استفاده از این میکروب داروها در دستور کار دشمن قرار بگیره. اگر این دقت و مرزبانی صورت نگیره، اگر در این عرصه مرابطه وجود نداشته باشه، این میکروب ها در اشکال و قالب های مختلف، چه در قالب داروها، واکسن ها، مواد خوراکی، نوشیدنی، شوینده ها، مواد بهداشتی، اینا وارد کشور میشه. شامپوهای گران قیمت وارد میشه برای اینکه مثلا اثر بهداشتی داشته باشه، ولی با استفاده از این در چند مرحله مشکلات پوستی در جامعه گسترده بشه، فاجعه انسانی درست میکنه. پس نتیجه عرایز ما این است که کنترل گلوگاه‌های گمرکی در هر کشوری برای پیشگیری از ورود این گونه تسلیحات مخرب و کشنده، تسلیحاتی که مرگ خاموش به دنبال داره یا آسیب گسترده به وجود میاره یا ولوله ایجاد میکنه، همون جوری که در موضوع مدارس دخترانه در ماهای گذشته ایجاد کرد، یک امری لازمه. کنترل این گلوگاه ها، رصد این گلوگاه ها، مراقبت از این گلوگاه ها برای تأمین امنیت جامعه یک ضرورت است. پس با این ترتیب ما اگر چنین گلوگاه های رو کنترل کردیم، از قتل عام انبوه، از آسیب های انبوه جامعه جلوگیری به عمل میاد، و الا ممکنه از این طریق دشمن بتواند از یک طرف جامعه رو سست کنه، تضعیف کنه، از طرف دیگه حاکمیت رو تضعیف کنه، ادعا بکنه حاکمیت قادر نیست مشکلات امنیتی جامعه رو حل کنه، و از طرف دیگه طراحی کنه برای جامعه آشوب زده از طرق مختلف ایجاد تزلزل حاصل کنه. اگر ورود میکروب ها در اشکال مختلف در خوراک ها، در مواد پوشاکی، در داروها، در واکسن ها بشود یک تهدید، که تهدید هست، کنترل مرزها برای ممانعت از ورود اون به داخل کشور اسلامی یک امر واجبی است. اینجا مراصده، مراقبه و مرابطه یک امر ضروری است. اینجا هم مرزبانی باید شکل بگیره و گروه‌های متخصص در گلوگاه‌های مربوطه گمرکی مستقر بشن با روش‌های قانونمندی که در دنیا هست، از این ثغرات واقعا پاسداری کنن و مرزبانی کنن. نتیجه‌ای که ما میخوایم در این جلسه استنتاج کنیم همین بود که تأکید کردیم وقتی مرابطه بر اساس کلمات فقهای بزرگ مربوط است و منوط است به دفع خطر دشمن، وقتی میگن کل موضع یخاف من، پایش مرزهایی که از اونجا تهدید سرازیر بشه یک امر ضروری است. یکی از مرزها مرزهای جغرافیایی بود برای ممانعت از ورود سلاح، یکی از مرزها مرزهایی است که ممکنه خوراکی و دارویی و پوشاکی و بهداشتی ممکنه وارد بشه، که میشه مرزهای گمرکی برای ممانعت از ورود این مواد ترکیبی یا مواد میکروبی که جامعه رو از پای در میاره. با رصد در چنین نقاطی از بروز خطر برای جامعه اسلامی جلوگیری میشه و اجازه نمیدند که دشمن از این خلأ و از این شکاف برای آسیب رسوندن استفاده بکنه. پس مکمل مرزبانی در نقاط جغرافیایی برای ممانعت از قشون ظاهری دشمن، تمرکز بر مرزبانی در حوزه‌های زیستی است که ممکنه به زیست جامعه آسیب برسونه. این حوزه دوم که به اختصار عرض کردیم. دسته اول نقاط تهدید سخت دشمن بود با همه گستره‌ای که دارد. مرزهای دومی که باید رصد بشود و کنترل بشود و جلوی دشمن در اونجا سد بشود تا جامعه رو دچار آسیب نکنه، حوزه های زیستی است و تهدیدات بیولوژیک است. انشاءالله در جلسه بعد ادامه مباحث رو تحقیق میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.